بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خداوند بزرگ همه ماها را از نمازگزاران، روزداران، از متقین، از صالحان، از پاکان قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به دنبال مسائلی که شبهای گذشته به عنوان احکام فقهی مطرح می شد، یک مسئله هم بسیار مهمه و هم درخواست شده که من یادآوری کنم امشب عرض میکنم. حالا اگر نتونستیم تمامش کنیم انشاءالله ادامهش رو میذاریم فردا شب. میدانید که ما در شریعت مطهر اسلام یک بحث حجاب داریم، حجاب مرد، حجاب زن، و یه بحث هم بحث عفاف داریم، عفت. در مورد حجاب خب یه حدی رو مردها باید بپوشانن و یه حدی رو خانمها، چه وقتی که در نماز هستند و چه وقتی که با نامحرم مواجه میشن. در هر دو صورت، چه در وقت نماز چه در وقت مواجهه با نامحرم، میگن خانم ها باید تا مچ دست رو بپوشانن و صورت هم فقط به مقداری که در وضو شستنش واجبه زن میتونه باز بگذاره. اما دیگه حالا بخشی از گردن، بخشی از موها، حتی پاها، متاسفانه خیلی وقتها مثلا دیده میشه مردها با پای با جوراب میان بیرون، اینطوریه دیگه. ولی مثلا خانم میبینی، حالا دور از شأن خانمهایی که حضور دارن، من معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم، ولی مسئله رو باید گفت. مثلا با پای بدون جوراب میاد بیرون، حالا شاید به این گمان که خب پاها باز باشه اشکال نداره، حتی میاد مسجد، مثلا با پای بدون جوراب میاد مسجد. خب حالا این که میاد مسجد کار خوبی میکنه، به هر حال نمازشو با جماعت میخونه، اما این که پا رو برهنه میذاره درست نیست. خواهران گرامی که صدای من رو میشنوند، به هر حال شما بزرگوارید، حالا یا مادر هستید یا خواهر بزرگتر هستید، بالاخره در خانه گاهی نوه دارید، مسئله رو بگید. متاسفانه بحث حجاب الان میدونید در کشور ما اصلا یه بحث انحرافی شده، مخصوصا این ایام که حالا گشت ارشاد هم مطرح شده، دستگیر کن، بگیر، ببند، ببر. خب تو این مسائل هم میدونید لج و لجبازی هم میشه و هیچ کس هم حرف دیگری رو گوش نمی کنه. یعنی یه عده مخالفت میکنن، نمیشه گفت واقعا اینا که مخالفت میکنن همه مخالف حجابن، یه عده از اون بر اصرار میکنن، مقاومت میکنن بدون این که مثلا گاهی عواقب کار توجه بشه. واقعا جای تأسفه. شما میدونم همین احساس بنده رو دارید، کسانی که مسائل دینی رو دوست دارن در جامعه پیاده بشه، هیچ کس از منکر خوشش نمیاد، هیچ کس از خلاف شر خوشش نمیاد، حتی بعضی ها که مثلا عرق مذهبی هم کمتر دارن ولی دوست دارن جامعه عفیف باشه، خانم ها به مقدار معقول پوشیده باشن. اون تا یه گاهی مسائلی میریزه به هم و دیگه اصلا اگه رنگ سیاسی هم پیدا کنه، رنگ لجبازی هم پیدا کنه که میدونید دیگه جمع کردنش مشکله. ما واقعا امیدواریم که کسانی که متصدی کارند، عهده‌دار کار هستند، کارها رو با آرامش، با حساب و کتاب انجام بدن و کاری نکنن که نقض قرض باشه. حالا اون بحث جداست، اون بحث خیابون و کوچه و نیرو انتظامی اینها من نمیخوام محضر شما بگم و جاشم اینجا نیست. اونی که الان میطلبد همین بحث حجاب خانم هاست. خواهران گرامی، قطعا بدانیم در سایه حجاب کسی ضرر نمی کنه. حالا ممکنه بعضی ها بگن مجبور کردن و الزام به حجاب کار درستی نیست، بعضی هم دفاع کنن، اما اصل حجاب رو کسی نمیتونه، حکم شرعی حجاب رو زیر سوال ببره. به هر حال چیزیست که روایات ما دلالت میکنه، قرآن کریم دلالت میکنه و فقهای بزرگ هم فتوا دادن. امیدواریم خدای متعال ما را توفیق بده به احکام نورانی اسلام آشناتر کنیم. حالا نگن که آقایون بحث حجاب، اولا خود آقایون هم باید حجاب داشته باشن، این حجاب مخصوص خانم‌ها نیست، منتها مراتبش فرق میکنه. ولی به هر حال شما بزرگواران هم که آقا هستید، دختر دارید، نوه دارید، شاگرد دارید، باید با یه بیان آرام خدا پسند بحث حجاب رو برای اونها بیان کنید. انشاءالله انتخاب میکنن حجاب رو و انجام میدن. به هر صورت از خدای بزرگ میخواهیم این جلسات عزیزان مورد عنایت فرشتگانه. من و شما خب نمیبینیم، اون چشم برزخی رو نداریم، ولی خدا میداند که چه فرشتگانی ناظر به این جلسات هستند. این جلسات مایه روشنایی چشم امام زمان علیه السلام هست، اگر قدرش رو بدانیم، مخصوصا اگر بیایم مطلبی رو یاد بگیریم و انشاءالله به دیگران منتقل کنیم. خدای بزرگ ما را به معارف نورانی اسلام آشناتر کند، توفیق عمل و تبلیغ دینش رو به هممون عنایت کند. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث ما همونطوری که مستحضرید درس هایی از مکتب عاشورا قرار شد این باشه دیگه. عاشورا یک دانشگاه باشه که از این دانشگاه ما میخوایم درس بگیریم به عنوان دانشجو، طلبه، دانش آموز، هرچه تعبیر کنیم مهم نیست، شاگرد این مکتب درس بگیریم. در شبهای گذشته اشاره کردم به برخی از درس ها که حادثه و واقعه عاشورا نشون میده که انسان ممکنه بریزد، بلغزد و ممکنه رویش پیدا کنه و خب در این زمینه بحثایی داشت. اما درس دیگری که من امشب بیان میکنم انشاءالله که بشه تمامش کرد، ولی به هر صورت نشد عجله ای نداریم. ببینید مکتب عاشورا مکتب احتمام به حقوقه، یعنی شما وقتی واقعه عاشورا رو مطالعه میکنی همت امام، اهتمام امام رو به رعایت حق الله میبینید و حق الناس. من مواردی رو اشاره میکنم، همونطور که دیشب و پریشبم گفتم، ما نمیخوایم فقط تاریخ بگیم، ما میخوایم حادثه واقعه عاشورا رو جلو چشممون بگذاریم و انشاءالله از این مکتب و مدرسه و دانشگاه درس بگیریم. شما در این مکتب هم حق الله رو میبینید که مراعات میشه، هم حق الناس. اجازه بدید من یه توضیحاتی بدم و البته بعد وارد عاشورا میشیم، ولی الان کلی صحبت کنم. چنانکه دیشب اگر منتظر باشید عرض کردم، علمای اخلاق میگن سه چیزه که مثل کبریت احمره، به قول قدیمی ها، جنس انسان را عوض میکنه. یکی مراقبت در روز، یکی محاسبه در شب، که عرض کردم سومیش رو بذارید امشب عرض میکنم. سومیش تفکره. خوب دقت کنید، شما اگر بهتون بگن ارزش تفکر رو بگید چی میگید؟ میریم سراغ پیامبر، معطل نمیشیم. روایت معتبر پیامبر عظیم الشان میفرمایند فکر و ساعتن خیرون من عبادت سنه. یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بهتره. این را همینطور که عرض میکنم عزیزان، بعضی هم یاد داشت میکنن یا ضبط میشه صدا، چون بعضی جاها داره از 60 سال عبادت، از 70 سال عبادت، اینا رو نداریم. اینا از اون چیزهایی است که مشهور شده ولی در متون معتبر ما نیست. اما اونی که هست اینه، از وجود مقدس نبی اکرم که میفهمان یک ساعت. ساعت هم اینجا توجه داشته باشید، منظور 60 دقیقه نیست. اصلا زمان پیامبر ساعت به معنای 60 دقیقه نبوده، ساعت یعنی لحظه. پیامبر میفرمایند یک لحظه تفکر بهتر. یه موقع تلویزیون دیدم گوینده داره میگه ثوابش بیشتره، پیغمبر ندارن ثوابش بیشتره، اصلا بحث ثواب نیست، بحث بهتر بودن، مؤثر بودن، مؤثرتر بودنه. فرمودن یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بهتر، خیرون من عبادت سنه. عجب. یعنی الان فرض کنید سوم محرم، خب یک کسی بیا داخل این مسجد شروع کنه عبادت تا سال آینده سوم محرم، حالا میگیم سال قمری، سوم محرم تا سوم محرم عبادت کنه، نماز بخونه، روزه بگیره، قرآن بخونه، یه آقایی هم یک لحظه تفکر کنه، اون یه لحظه تفکر از این یک سال عبادت بهتره. ببینید کار ثواب نداریم، ثواب جداست. این چی میشه؟ یک سال عبادت، عبادتی هم که حضرت میگن عبادت خراب و با ریا که نیست، عبادت درست، نماز درست، روزه صحیح، قرائت قرآن مثلا با تأمل. اما حضرت میگن یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بالاتره، بهتره. میدونید چرا؟ چون گاهی تفکر مسیر زندگی انسان را عوض میکنه. ما خیلی وقتها مشکلمون عدم تفکره، حتی نمیگم عدم علم، نمیگم جهل، بلدیم، اما آنگونه که باید. واقعا اگر یه نفر آقایان خواهران واقعا بشینه فکر کنه، بگه ما برای چی اومدیم، برای چی اومدیم دنیا، برای چی زندگی میکنیم، برای چی خداوند ما رو خلق کرده، حالا هر چی میفهمه، هر چی عقلش اقتضا میکنه، خیلی از کارا رو ترک میکنه. ما دور از شأن شما عذرخواهی میکنم، خودم رو میگم و امثال خودم رو، ماها گاهی از این عنصر طلایی یعنی تفکر استفاده نمیکنیم. و لذا اگر یک انسانی مراقبت در روز، محاسبه در شب و تفکر بیاد تو زندگیش، خیلی کارا رو نمیکنه و خیلی از کارها رو انجام میده بدونه بگه من امروز برم چه گذشت، حساب کنه. مراقبت در روز، حساب در شب و تفکر. به هر حال بگذرم، حالا اون بحث رو خواستم تمام کنم. ببینید، ما در واقعه عاشورا احتمام امام رو هم به حق الله میبینیم هم حق الناس. بذارید من یه توضیح بدم. ببینید، حقوقی که گردن ماست دو قسمه، اینا رو دیگه بلدید، من سریع عبور میکنم، نکاتش رو عرض میکنم، نکاتی که قبقاهی گفته نمیشه، کمتر گفته شده. ببینید، ما دو حقوق داریم. یه بخش حق الله که طرف ما خداست، یه بخش حق الناسه. مثلا نماز حق الله، حالا یه کسی نماز نخونه، خدای نکرده، طرفش انسان نیست، طرفش خداست، لذا نماز، انجام نماز میشه حق الله. من اگر نماز نخوندم حق الله رو ضایع کردم. روزه ماه رمضان حق الله، حج حق الله. حالا یک کسی روزه نگیره، حق کسی رو ضایع نکرده، ولی حق الله رو ضایع کرده، بهش میگن حق الله. اما یه بخش از حقوق میشه حق الناس. من و شما همه گردن همدیگه حق داریم، به شکل ضرب دری، که شما غیبت من نکنید، من غیبت شما نکنم، من سوء ظن به شما نداشته باشم، شما سوء ظن به من نداشته باشید. من اگر یک کاری رو نمیتونم انجام بدم برای مردم، برم کنار. ای کاش این حق رعایت میشد. یک کسی نمیتونه واقعا، به خاطر بالا بودن سن، به خاطر کم بودن سواد، به خاطر نبود تجربه، به خاطر نبود استعداد، نمیتونه کاری رو انجام بده، کاری رو قبول میکنه. خب این حق الناسه. مردم حق دارن کسانی عهده‌دار کارشون بشن که توانمند باشن. اگر من بپذیرم حق الناس رو ضایع کردم. منتها از اون نکته هایی که میخوام دقت کنید، ببینید، ما حق الله خالص داریم ولی حق الناس خالص نداریم. یه بار دیگه بگم، ما حق الله خالص داریم، یعنی اصلا پای مردم تو کار نیست، ولی حق الناس خالص نداریم. چون هر حق الناسی، چون انسان داره اگر مراعات نکنه داره معصیت میکنه، حق خدا هم ضایع شده. وقتی یک کسی دزدی میکنه، هم حق الناسه هم حق اللهه. حق الناسه چون مال مردم رو برداشته، حق الله چون یه حرامی رو انجام داده و خدا فرموده بود دزدی نکن. کسی که غیبت میکنه هم حق الناس، چون پشت سر کسی حرف میزنه، هم حق الله، چون خدا فرموده این کارو نکن. یعنی در واقع خدا مدعی عمومه، البته با مسامحه میگم تعبیر دقیق نیست، خدای متعال همه جا هست، ولذا حق الله خالص داریم و حق الناسی که حق الله هم هست. حالا یه چیزی مشهور شده، اینو دقت کنید من توضیح بدم، که حق الناس مهمتر از حق الله. یه موقعی برنامه تلویزیون بود، اون مجری تلویزیون از من سوال کرد که این درسته درست نیست، آیا میتونه میگیم هر حق الناسی مهمتر از حق اللهه؟ وزای اینطور میگن دیگه، میگن بترس از حق الناس، حق الناس، حق الناس، هی تأکید میکنن. ببینید آقایون، من خیلی امید به شما دارم که مطلب رو بتونم جا بیاندازم. ببینید این مطلب که جا افتاده بین گاهی ماها که حق الناس مهمتره، هر دوش مهمه ها، ولی حق الناس مقدمه، این مطلب مطلب غلطیه. نمیتونیم بگیم هر حق الناسی مقدمه بر حق اللهه، این غلطه. بعضی از حق الله هاست که عجیبه، مثل نماز ستون دینه، ولی میدونید حق الناس کجا حساس میشه؟ اینه که وقتی انسان حق الناس گردنش باشه، روز قیامت بخشیدنش مشکله. یه کسی ممکنه مثلا یک سال نماز نخونه، خود طرفش خداست، روز قیامت میگه خدایا اشتباه کردم، جوانی کردم، غافل شدم، شیطان گولم زد، دیگه طرفش انسان نیست. خدای متعال ممکنه بگه خب حالا بخشیدمه، البته ممکنم هست نبخشه، انشاءالله میبخشه. ببینید در حق الله در قیامت، نه این که حق الله پایین تره، اما طرف انسان در قیامت خداست، ولی حق الناس طرف انسان شخص. و مگر کسی، آقایون خواهران، مگر کسی روز قیامت از کسی میگذره؟ من باز نمیخوام شما رو بترسانم، ولی باید واقعیت رو گفت یا نه؟ شما میدونید بخشنده ترین انسان ها در دنیا بخیل ترین انسان میشن در آخرت؟ اینو میدونید؟ چون کسی چیزی نداره، همه گرفتارن. آخرت دار گرفتاریه. بعد خب بگن فلانی حق شما رو ضایع کرده، میدونید چی میگه؟ میگه یا گناهان منو قبول کنه، اینا روایت داریم ها، یا ثواباشو به من بده، من راضی میشم. میگن همینجوری راضی بشه، اون میگه نه راضی نمیشه، چون دستش خالیه. شما یه وقت مثلا چی بگم، 50 کیلو برنج تو خانه تونه، مثلا یه فقیری در میزنه، یه ظرفی میده به شما، میگه آقا این ظرف یک مقدار برنج به من بده. شما مثلا میاد یه مقدار برنج از اون 50 کیلو بر میدارید، مثلا میدید، یه مقدار پول تو جیبتونه، 100,000 تومان، 50,000 تومان، یه فقیر جلو شما رو میگیره، شما تو جیبتون دست میکنید 1,000 تومان 2,000 تومان بهش میدید. ولی اگر تو خانتون بچه ها گرسنه، خودتونم گرسنه، یه فقیر در بزنه، چی میگید؟ میگید من خودمم گرفتارم خانم، آقا. مگر امیرالمومنین باشه و فاطمه زهرا تو اون قصه هل عطا، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا که از نکات شاه اخلاق امیرالمومنینه. و الا انسان وقتی خودش دستش خالیه میاد کمک کنه، میگه ندارم. خب نداره، راستم میگه نداره. وقتی انسان داره یه بخشی رو کمک میکنه، ولی وقتی دستش خالیه چی؟ روز قیامت عزیزان روز فراره، یوم یفر المرء من اخی، برادر از برادر فرار میکنه، پدر و مادر از فرزند، فرزند از پدر و مادر، حتی مادر از فرزندش غافل میشه. سوره حج رو ببینید، اوائل مبارکه حج غافل میشه. اون وقت اگر حق و ناس گردن انسان باشه، یه مقداری باید مواظبت کنیم. آقایون سختم نیستا، بستگی به عادت داره. تا میگه آقا خیلی سخته، میدونید من چه عرض میکنم؟ میگم تا انسان چجور عادت کرده باشه. حق و ناس، یه شهیدی رو، شهید دارم میگم، تو کدام جنگ؟ جنگی که کنار پیامبر بود. شهید در جنگ به فرماندهی پیامبر آوردن، پیغمبر برش نماز خوندن. اصول کافی رو نگاه کنن دوستان، اونجا هست روایتش. پیامبر بر این شهید نماز خواندن. خب بخوان شهید رو بلند کنن، ببرن دفن کنن، فرمودن نگه داری؟ نگه داشتن. فرمودن از قبیله این شهید کسی هست؟ از بستگان، از اقوام، از قبیله بنی نجار، از قبیلش کسی هست؟ گفتن آره، فلانی مثلا از قبیله این شهیده. پیامبر فرمودن این شهید شما تا در بهش رفته، تا در بهش رفته، میخواد وارد بهش بشه اجازه نمیدن. چرا؟ لثلاثت دراهم لیهودیه. این کافیه، کافیه کلینی از معتبرترین کتب ماست. سه درهم، یک پول ناچیز، به یک یهودی بدهکار بوده، نداده، کوتاهی کرده. حالا یه دفعه کسی یادش میره، واقعا یه دفعه نمیتونه بده. اینا رو بلد باشیم، بحث فقهیش جداست، اما میتونه بده، نمیده، اختلاف داره با طرف. ما الان چقدر پرونده داریم تو دادگاه ها، اختلافات مالی چمونه؟ چمونه؟ اینا به خاطر رعایت حق و ناسه. اصلا تا پرونده باز میشه طرف دنبال این نیست که حق چیه، دنبال اینه که یه وکیل پیدا کنه، یه پارتی پیدا کنه، قاضی رو بخره. هست یا نه؟ هست یا نه؟ این اسلام ما، این قرآن ما. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینجا آقایون نوشتن اگر کسی ذره ای کار نیک بکنه جزاشو قیامت میبینه. قرآن اینو نمیگه. میدونید قرآن چی میفرماید؟ میگه خود عملو میبینه. اگر سر سوزنی کار نیک بکنه میبینه، اگر سر سوزنی کار بد بکنه میبینه. حق الناس، حق الله. پس ببینید، نه این که حق الله پایین تر باشه، حق الناس بالاتر باشه، مثلا رعایتش اون از این مهمتر، این از اون مهمتر، نه. مطلب اینه که انسان در حق الله طرفش خداست. خب خیلی انسان باید امیدوار باشه، ولو نباید گول بخوره، نباید مغرور بشه. حالا اگر خدا نبخشید چی؟ او نمیبخشه. اما در حق و ناس انسان ها طرفند. مادر اگر طلب فرزند داشته باشه نمیبخش. قرآن دیگه میگه مادرم میخواد بچهشو قربانی خودش کنه. مادر به هر حال باید یه مقدارم امیدوار باشیم. البته اینم بگم که یه مقدار امید پیدا کنیم. به ما گفتم شما مواظب باشید، چشماتون رو باز کنید، گوشاتون رو شنوا کنید، زندگیتون حساب و کتاب داشته باشه، محاسبه در شب. ما هم کمک میکنیم، اگر یه جا کم اومد ما وساطت میکنیم، ما شفاعت میکنیم، اما یه مقدار انسان خودش باید بره. این شبها عزیزان، سروران ما، عزاداران ابا عبدالله، این شبها شبهای درسه، شبهای تصمیمه. یه جملم گفتم ولی زود رد شدم. ببینید ما تا بگیم میگن چقدر سخته، اینجور نیست. قبول دارید بعضی اگر بخوان راست بگن نمیتونن، بعضی اگر بخوان دروغ بگن نمیتونن. مرحوم هاشخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه قم، حالا یه کسی بگه ایشون خاصه بگه ولی ما اینجور نمیگیم، گفته بود من اصلا دروغ نمیتونم بگم، نمیتونم، عادت نکرده. بعضی ها اگر بخوان یه چوب کبریت از مال دیگری تو زندگیشون بیارن کهیر میگیرن، اصلا همه وجودشون کهیر میگیره، نمیتونه یک چوب کبریت. اما بعضی هم همینطور آلاف و الوف، نه حسابی نه کتابی، اصلا چیزی رو قبول نداره. لذا آقایون خانم ها، به حسابمون برسیم، دیگران به حساب ما نمیرسن. اگر بدهی داریم، اگر کفاره‌ای داریم، اگر خمس و سهمی داریم، اگر زکاتی داریم، اگر حقی داریم، یک کسی مال مردم گردنشه، یک کسی مظالم، هر چه هست راه داره دیگه، چرا انسان مدیون از این دنیا بره؟ به هر حال بگذرم. ببینید پس این تا اینجا معلوم شد که ما حق الله داریم و حق الناس، ولو گفتیم حق الناس خالص نداریم، همش پای خدا هم تو کاره. و عرض کردم این که میگن حق الله آسان تره، این حرف درستی نیست، ولی امید بخشش در قیامت نسبت به حق الله بیشتر از حق الناس. از این جهت حالا اگر بگیم باید در حق الناس ترسید، خب اشکال نداره. حالا برگردیم عاشورا، حادثه عاشورا. یه 5 دقیقه من برای خودم در نظر گرفتم که بحث رو تمام کنم. عرض می کنم شما در حادثه واقعی عاشورا هم احتمام امام رو به حق الله می بینید، هم حق الناس. اما حق الله چی؟ کجا؟ ظهر عاشورا. ببینید جنگ داره مثل باران تیر میاد، سلاح میاد، امام وایسن نماز، هر آنی احتمال شهادت امام هست. خب خیلی ها دیگه تو این صحنه ها غافل میشن، بله دیگه، حالا جنگ دیگه، مثل بعضی ها که در حال ناراحتی یادشون میره یا هرچی. ظهر عاشورا که شد، یکی از اصحاب که حالا تربیت شده ای امام حسینه، عمرو ابن عبدالله نامیه، گفت آقا اذانه، ظهره، زوال ظهره. امام فرمودن خدا تو رو از ذاکران قرار بده. دعاش کردن، یاد کردی از نماز، از این جمعیت بخواهید به ما اجازه بدن نماز بخونیم، که نماز خوف 2 رکعتی امام نماز رو خواندن، منتها 2 نفر رو کردن سپر خودشون که حالا بعد عرض میکنم. خود اصحاب شب عاشورا اون خبرنگار عمر ابن سعد میگه مثل کندوی زنبور عسل، یعنی تشبیه قشنگی میکنه، میگه صدای زمزمه و نماز شب اصحاب ابا عبدالله، اون طرف 1001 فساد، این طرف نماز شب. ولذا اونایی که از اصحاب امام یاد کردن گفتن العابدون الناسکون. زینب کبرا سلام الله علیها در طول اسارت نماز شبش رو تکره میکنه. مصیبت حضرت رو نگاه کنید ببینید حق الله، تازه حق مستحب، نماز شب که واجب نیست. این پس اگر کسی بخواد کار بکنه خیلی میتونه از اینا رو جمع کنه، خیلی. اما حق الناس، اشاره کردم به یه مناسبتی، شب اول موسی بن عمیر انصاری نقل میکنه از باباش، میگه امام صبح عاشورا به من فرمودن، عمیر، شاید صداش بلند بوده مثلا، فرمودن صدا بزن هیچ کس بدهکار تو لشکر من نباش. آقا بحثی جنگ عاشوراست، یه نفرم یه نفره، مخصوصا شهیدم بشه بالاخره شهادت دیگه، اما بنا نیست شهادت جای حق و ناس رو بگیره، بنا نیست جای حق و ناس رو بگیره. فرمودن اگر کسی هست بره، بره، ما کار خودمونو میکنیم، اونم کار خودشو بکنه. یکی بلند شد گفت که یبن رسول الله، من بدهکار اومدم ولی یه نفر قول داده. فرمودن مطمئنی؟ گفت نه. فرمودن برو، اگر مطمئن نیستی که دینتو میده، بدهیتو میده، برو، برو دینتو ادا کن. میدونید تو این بارگاه پاکیزه میخوان. ای کاش این صحنه های عاشورا بیان بشه. متاسفانه دیگه حال من وارد نشم چون طولانیه. مکتب عاشورا شب اول بود، هم خیلی شده حماسه و شعار و سر و صدا و عشق و خوبه، نمیخوام بگم اونا بی ارزشه، اما اینا اصله، اینا اصله. عزاداری که بدهکار مردمه، بدهیشو نمیده، پرونده دادگاه داره، فکر رشوه هست، پول رشوه تو جیبشه اومده عزاداری، خب این پول، معذرت میخوام، این نجاسته. یه چشم برزخی باشه این نجاسته، با نجاست اومده تو مسجد. خدا کنه این چشم برزخی پیدا نشه. میدونید که اگر پیدا بشه انسان بیچاره میشه، بیچاره میشه انسان. تو که با لقمه حرام آمدی، نجاست، حالا چه خورده باشی، چه داشته باشی، چه تو منزلت باشه، این خیلی باید ما حادثه عاشورا اصلا برای شریعت. من سال گذشته یه مصاحبه داشتم، یه وقت دوستان مایلن دنبال میکنن اون مصاحبه رو پیدا کنه، چون مفصله، که اصلا یه رکن خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، یه رکن مهم عاشورا رعایت شریعته. متاسفانه افتاده دست یه عده بی سواد، کم سواد، دیگه دارید میبینید. بگذرم، یه مقدار طولانی هم شد بس، عذرخواهی میکنم. حق الله و حق الناس، حادثه عاشورا، مکتب عاشورا اینه. انشاءالله که ما فقط گوش نکنیم مثلا لذت ببریم، میگیم آفرین امام حسین چقدر حواسشون جمع بود، خودمون مراعات کنیم، مخصوصا عزیزانی که جوانترن، سنشون کمتره، حالا بزرگانی که خدمتشون هستیم اونا مراعات میکنن. اول زندگیه، اول زندگی رو آدم با پاکیزگی شروع کنه. خب بگذره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اشاره کردم ظهر عاشورا شد، عمرو ابن عبدالله سیداویش میگن یاداوری کرد وقت نماز رو. امام فرمودن از اینا اجازه بگیرید ما نماز بخونیم. اونا که گوش نمی کنن اجازم بدن نقض می کنن. امام وایستادن نماز، منتها دو نفر شدن سپر امام. یکی همون زهیر ابن قین بود که فکر کنم شب دوم بود اشاره کردم، یکی هم سعید ابن عبدالله. این دو نفر وایسادن جلو امام، سپر امام، که اگر تیری، نیزه‌ای، سنگ آمد به امام اصابت نکنه. تا امام دو رکعت نماز رو خواندن. میگن تا نماز امام تمام شد سعید ابن عبدالله به شهادت رسید. واقعا من اینجا که میرسم ها خیلی حسرت میخورم. میدونید اصلا معلوم است که این سعید ابن عبدالله اصلا چقدر سواد داشته. چی مثلا؟ یک شاید خیلی عادی بوده، اما یه انسانی بشه قربانی نماز امام زمانش، چه سعادتیست. من و شما چقدر ارتباط با امام زمان داریم، چقدر ارتباط داریم، چقدر بدبستان داریم با امام زمان. حالا فردا شب یادم نره عرض میکنم که چه کار کنیم. اما یه انسانی شاید خیلی هم معمولی، بی سواد، کم سواد، بیاد کربلا و بشه شهید نماز امام زمانش امام حسین، به شهادت رسید. ولی خب امام نماز رو تمام کردن. امیدواریم به اون نماز سید الشهدا در عاشورا. این دعا رو هر وقت عزیزان فرصت کردید بکنید، مثلا وقت باران زیر آسمان، که خدایا نسل ما رو نسل نمازگزار قرار بده، ما رو هم از نمازگزاران قرار بده. خب الحمدلله فیض هم آماده است، بهره میبریم انشاءالله. دیشب گفتم، امشبم میگم، با همه وجود من میگم، ما دعاهایی که میکنیم به خودمون که امید نداریم، امثال من به خاطر عملمون امید نداریم، اما وقتی نگاه به رحمت خدا میکنیم امیدوار میشیم. لذا دعا میکنیم خدایا دعاهای ما رو و دعاهای کسانی که بیرونن، مسلمان و غیر مسلمان، دعاهای خیرشون رو خدایا به هدف اجابت برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.